رادیو فردا گوش میکنید.
7:30 دقیقه بعد از ظهر در تهران هست و شما همچنان همراه هستید با ما با مجله شامگاهی رادیو فردا. اجازه بدید که در آغاز بخش دوم مجله شامگاهی به همکارم حسن جعفری بپیوندیم که به سوی خبر آمده. خبرها رو با هم مروری میکنیم، برمیگردیم ادامه میدیم این مجله رو. آقای جعفری،
عصر بخیر شنوندگان عزیز. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه میگوید کشورش بدون قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل اقدام به ایجاد منطقه حائل در داخل سوریه برای حفاظت از آوارگان نخواهد کرد. آقای اردوغان به شبکه تلویزیونی ترک کانال گفت چنین اقدامی بدون اعلام حریم هوایی پرواز ممنوع بسیار خطرناک است. وزیر خارجه ترکیه روز پنجشنبه در نشستی در شورای امنیت سازمان ملل خواستار ایجاد منطقه حائل شد، اما قدرت‌های جهانی با این ایده موافقت نکردند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، مخالفان مسلح امروز به یک واحد پدافند هوایی و فرودگاهی نظامی در دیر الزور در نزدیکی مرز ترکیه حمله کردند. بر پایه این گزارش، شورشیان 16 نظامی را به اسارت گرفتند و تعدادی راکت ضد هوایی نیز به غنیمت برده شد. ساعتی پیش از آن ارتش سوریه اعلام کرده بود که حمله بامداد امروز به 2 فرودگاه نظامی در مناطق حلب و ادلب دفع شده است. و همونطور که در خبرهای ورزشی هم شنیدی، در سومین روز مسابقات پارالمپیک یا المپیک معلولان در لندن، جلیل باقری ورزشکار ایرانی در پرتاب وزنه به اولین مدال طلای ایران دست یافت و رکورد پیشین خود را شکست. ورزشکاران لهستانی و بریتانیایی مدالهای نقره و برنز را دریافت کردند. شرکت سازنده نیروگاه اتمی بوشهر میگوید این نیروگاه احتمالاً اواخر سال جاری میلادی یا اوایل سال آینده راه اندازی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، شرکت پیمانکار سازنده نیروگاه وابسته به شرکت اتمسترای اکسپورت روسیه در بیانیه اعلام کرد سیستم ها و تجهیزات راکتور اول نیروگاه با ظرفیت 100% آزمایش شد و به مرحله بهره برداری رسید، اما برنامه راه اندازی نیروگاه برای 4 ماه دیگر یا شاید بیشتر در نظر گرفته شده است. در حمله هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی به وزیرستان شمالی در پاکستان 5 نفر کشته شدند. به گفته مقام‌های پاکستان، موشک‌های پرتاب شده از این هواپیما یک خودرو و خانه‌ای را در این منطقه نشانه گرفت. بدرالدین حقانی از فرماندهان شبکه حقانی در حمله مشابهی حدود 2 هفته پیش در همین منطقه کشته شده بود. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که دیوید کوهن، معاون وزیر خزانه‌داری این کشور در امور تروریسم، برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران و همچنین افزایش فشار بر سوریه امروز راهی سوئیس و ترکیه می‌شود. به گزارش آسوشیتد پرس، محور مذاکرات آقای کوهن در این سفر 5 روزه توقف داد و ستدهای مالی و پرداخت‌ها به شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفتیران اینترترید خواهد بود. و خبر دیگر این که به گزارش خبرگزاری‌های ایران، در دیدار محمود احمدی نژاد و کیم یونگ نام، رئیس مجمع خلق کره شمالی، امروز در تهران 2 طرف توافقنامه همکاری‌های علمی و فنی امضا کردند. کیم یونگ نام که برای اجلاس غیرمتعهده‌ها به تهران رفته است، با آیت الله علی خامنه‌ای نیز دیدار کرد. آیت الله خامنه‌ای گفته است که جمهوری اسلامی و کره شمالی دشمنان مشترکی دارند و باید در مقابل فشارها ایستادگی کنند. و سرانجام این که لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، خواستار افزایش تحریم‌ها علیه ایران شد. آقای فابیوس به خبرگزاری فرانسه گفته است که تازه‌ترین گزارش آژانس نشان می‌دهد که ایران تغییری در موضعش نداده و با پاکسازی پارچین مانع بازرسی‌های دقیق شده است. خانم ایدری؟
خیلی سپاسگزارم. حسن جعفری بود با خبرها از ایران و جهان که شنیدید. اما حالا نوبت میرسه در ادامه مجله شامگاهی به برنامه هفتگی دیدگاه ها. برنامه است از امیر مصدق کاتوزیان. در این برنامه نظر 3 صاحب نظر رو همکارم امیر مصدق کاتوزیان درباره نتایج اجلاس سران کشورهای عضو جنبش غیر متحد ها در تهران پرسیده. با هم میریم و دیدگاه ها رو میشنویم. من پیش از اون از شما خداحافظی میکنم و سپاسگزارم از همراهیتون با این مجله. وعده من و شما، مجله شبانگاهی رادیو فردا. خدا نگهدار.
دیدگاه ها،
هر سری برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. پس از نزدیک 1 هفته نشست‌های کارشناسان، وزیران امور خارجه و سرانجام سران جنبش عدم تعهد روز جمعه در تهران به پایان رسید. در یکی از خبرسازترین بخش‌های حاشیه این اجلاس، بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد در دانشکده ارتباطات وزارت امور خارجه ایران گفت بسیار مهم است که در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ایران صدای مردم ایران شنیده شود. بان کی‌مون همچنین ترغیب کرد رهبران مخالفان حکومت و مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران زندانی ایرانی آزاد شوند. دبیرکل سازمان ملل متحد سپس خود در کنفرانسی خبری گفت از سفرش به تهران برای فشار بر ایران استفاده کرده است. رویداد خبرساز دیگر حضور محمد مرسی رئیس جمهور جدید مصر در اجلاس تهران بود. برای تحویل ریاست جنبش عدم تعهد به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران که تنها 4 ساعت طول کشید. محمد مرسی در روز نخست اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران از سوی به گونه غیر متعارف با نام پیامبر اسلام ابوبکر، عمر، عثمان و علی خلفای راشدین اهل سنت سخنرانی خود را آغاز کرد و در کنار انتقاد از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل و ابراز نارضایتی از اسرائیل، حکومت بشار اسد در سوریه را سرکوبگر خواند و خواستار دخالت فعال در حمایت از مخالفان حکومت برای گذار مسالمت‌آمیز و برقراری دموکراسی در سوریه شد. گرچه شبکه خبر وابسته به رادیو تلویزیون دولتی ایران که روز پنجشنبه مراسم اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران را مستقیم پخش می‌کرد، در لحظه‌ای که محمد مرسی حکومت سوریه را سرکوبگر نامید، صدای مترجم همزمان را پایین آورد. پیش از آن در همان روز رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی خود کاربرد سلاح‌های کشتار جمعی شیمیایی و هسته‌ای را خلاف آموزش‌های اسلام دانست، اما گفت اهداف برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است و ادامه خواهد داشت. او همچنین به ساختار شورای امنیت سازمان ملل ایراد گرفت و با انتقاد به اسرائیل خواستار همه‌پرسی از فلسطینیان در مورد وضعیت آنان و بازگشت به اراضی‌شان شد. جمله‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره اسرائیل در نخستین روز اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران انتقاد دبیرکل سازمان ملل متحد را درباره جنگ لفظی میان ایران و اسرائیل در پی داشت. حاصل نشست جنبش عدم تعهد در تهران برای جمهوری اسلامی ایران چه بود؟ 3 میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها به این پرسش پاسخ می‌گویند. در تهران محمد ملکی فعال سیاسی منتقد و رئیس اسبق دانشگاه تهران، محسن میلانی مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک و دیپلماتیک دانشگاه جنوب فلوریدای آمریکا و استاد روابط بین‌الملل در همین دانشگاه، و در شهر سان دیگو ایالت کالیفرنیای آمریکا درویش رنجبر کادر سابق بخش بین‌الملل وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران و کارشناس ارشد سابق ایران در زمینه معاهدات ناظر بر سلاح‌های کشتار جمعی در ژنو. آقای محمد ملکی، بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد در پی آمدن به اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران درباره لزوم آزادی زندانیان سیاسی و مطبوعاتی و لزوم شنیدن صدای مردم ایران در انتخابات آینده گفت. این گفته‌ها برای شما که خواستار ملاقات او با زندانیان سیاسی شده بودین پیش از آمدنش به ایران خوشایند بود؟
بله خوشایند چه بود، ولی کامل نبودش. من دوست داشتم که ایشون و بعضی از سران حتما میرفتند به زندان یا سری میزدند و میدیدند در چه شرایطی اونها هستند و زیاد این زرق و برق هایی که درست کردن، خیابون هایی که آراستن، گل وارون کردن و از کنم باغچه ها رو ولای مصنوعی گذاشتن، از بازی ها رو رها میکردن، میرفتن یه چند ساعتی هم وقت خودشون میذاشتن برای ملاقات با زندانی ها و رفتاری که با اصولا دیگران بشند در این مملکت صورت میده از طرف اونهایی که رو دعوت کردن.
آقای ملکی، با توجه به اینکه یه پروتکل هایی هست در این اجلاس ها، آیا فکر میکنید که در حد امکان بان کی‌مون اون چیزی رو که انتظار میرفت بیان کرد؟ به هر حال مثبت بود، منفی بود؟
بله بله بله، خبری شنیدم که در دانشگاه ملی وزارت امور خارجه رفته صحبت هایی کرده و تازه کرده، گفته باید این دیگران داشتن مخالفین رو باید آزاد بکنید، باید رو باشرت کنید. حرفاش خوب بود، رو هم رفته خوب بودش. یه چیزی این مسئله نشون داد و اون این است که کسانی که در داخل در خارج هستن و خودشون رو اپوزیسیون میدونن، به جای تو سر کله هم دیگه زدن، بهتره که اینجور مواقع هوشیار باشن، وارد صحنه بشن، بنویسن، تقاضا بکنن، بخوان، و این جریان نشون داد که این کارها موثره، بی تأثیر نیستش.
آقای محسن میلانی، اینکه ایران اجلاس رو با حضور نمایندگان 120 کشور و حضور چند رئیس جمهور، نخست وزیر و پادشاه برگزار کرد به انضمام عده دیگه در سطوح میانی و پایین‌تر، تا چه حد به رفع انزوای تهران کمک کرد؟
تا یک مقداری به نظر من از لحاظ سیاسی و از لحاظ تبلیغات کمک به جمهوری اسلامی کرد. یعنی تشکیل این کنفرانس نشون داد که آنقدر که آمریکا و اسرائیل و بعضی از کشورهای غربی فکر میکنن، ایران منزوی نشده و هنوز میتونه سران کشورهای مهمی رو مثل هندوستان و مصر به ایران بیاره. ولی به نظر من این یک پیروزی تبلیغاتیه و سوال عمده‌ای که من میخوام مطرح بکنم اینکه آیا این پیروزی نسبتا مهم تبلیغاتی باعث این خواهد شد که سیاست‌های کلان کشورهای غربی و علل خصوص آمریکا در رابطه با ایران عوض خواهد شد؟
جواب خودتون چیه؟
من جوابم اینه که به هیچ وجه. کمکی به حل مسائل سیاست خارجی ایران، کمکی به اینکه این تحریم‌هایی که داره کمر ملت ایران رو میشکونه و باعث این شده که اقتصاد ایران از بین ببرن، این کوچکترین کمکی به این مسائل نخواهد کرد و شاید حتی بدترش هم خواهد کرد. بنابراین من با اینکه فکر میکنم از لحاظ تبلیغاتی پیروزی بوده، ولی از لحاظ استراتژیک یا از لحاظ مهم سیاسی در دراز مدت هیچ کمکی به جمهوری اسلامی نخواهد کرد و کمکی هم به حل مسائل حاد ایران نخواهد کرد.
آقای درویش رنجبر، برای شما که سالها در وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران تا همین چند سال پیش با معانی عبارات و جملات سران ایران مأنوس بودین، چه تحلیلی دارین از محتوای گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران مثل هندسه غلط بین‌المللی، انتقاد به ساختار شورای امنیت سازمان ملل درباره نکوهیدن کاربرد سلاح‌های هسته‌ای و شیمیایی و پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی عمومی از فلسطینی و اسرائیلی ها درباره وضعیت اون خطه؟
به نظر من هیچ حرف جدیدی در گفته های آقای خامنه‌ای و همینطور آقای محمود احمدی نژاد وجود نداره. ما سالها هست که با ادبیات اینها آشنا هستیم. نظام سلطه، نظام استعمارگر، اینا همه اصطلاحاتی هست که اینا مداوم به کار میبرن بدون آنکه شناخت دقیقی از مناسبات روابط بین الملل داشته باشن. به نظر من حتی ماهیت جنبش عدم تعهد یک میراثی است که در حقیقت بر روی دست وارثان خودش مونده. خب در قرن گذشته که به وجود اومد، در دوران جنگ سرد بود، در زمانی بود که مسائل مربوط به کشورهای استعمارگر و استعمار شونده و تحت استعمار بسیار معنا پیدا می‌کرد و خیلی هم در اون زمان اهمیت داشت. ولی امروز نظام بین‌الملل به طور کل متفاوت شده. امروز نظام بین‌الملل بر اساس وابستگی متقابل و با وجود قطب‌های مختلف قدرت در سطح جهانی تعریف میشه، نه بر اساس سیستم دو قطبی زمان جنگ سرد. به نظر من ادبیات آقای خامنه‌ای و همچنین ادبیات آقای محمود احمدی نژاد نشأت گرفته از یک نوع توهمه، توهم مبنی بر این که دنیای امروز هنوز همون دنیای قرن 20 هست و اصلا متوجه این موضوع نیستن که مناسبات بین الملل تغییر کرده. مفهوم سلطه اصلا به معنای اون چیزی که در دهه 1950 میلادی معنا پیدا میکرد الان اون مفهومی نداره. این تفکر آقای خامنه‌ای و احمدی نژاد که دنیا بر اساس یک نظام سلطه میچرخه و یک طرف کشورهای فقیر و مفلوک هستن و یک طرف کشورهای قوی هستن که مثل گرگ دهان باز کردن اینها را ببلعن، اینها دارن تصویر غلط از نظام بین الملل ارائه میدن. اگر که ما به تکنولوژی غرب احتیاج داریم، غرب هم به همون نسبت منابع فضا نفتی و گازی ما احتیاج داره و این یک نوع وابستگی متقابله. این ادبیاتی که آقایون به کار میبرن صرفا یک سرافکنی هست و صرفا میخوان ناکارآمدی عملکرد 30 ساله خودشون رو پنهان بکنن، وگرنه به هیچ وجه صادق نیست و نظام سلطه که اینا تعریف میکنن اصلا وجود خارجی نداره در سطح بین الملل.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای محمد ملکی، شما چی فکر میکنین درباره این حرفایی که آقای درویش رنجبر زدن؟ به خاطر اینکه این نوع فکر کردن خاص جمهوری اسلامی ایران نبوده. در سالهای پیش از انقلاب، حتی بعد از انقلاب، بسیاری از فعالان سیاسی ایرانی و متفکران سیاسی ایران همینطور فکر میکردن که جنبش عدم تعهد یه ارزشی داره ورای اون چیزی که در روابط میان شرق و غرب هست و هویت مستقلی باید کشورهایی که در زیر سیطره این دو نمیخوان باشن پیدا بکنن.
بله، همونطور که آقای رنجبر فرمودن، ببینید اصلا دنیای امروز با دنیای 1950 فرق میکنه و اون کسانی که اصولا پایه‌گذار این جنبش بودند مثل عبدالناصر و تیتو و سوکارنو و دیگران، اینها در یه شرایط ویژه‌ای بودند. دنیای دو قطبی بود، جنگ سرد بود، یه سری کشورها وابسته به شرق بودن، یه سری کشورها وابسته به غرب بودن، یه دم مثال میگن که در این میان وابسته به هیچ کدوم از اینا نباشن، مستقل عمل بکنن که کشورهای به اون دیدگاه اون روز اشاره که استقلال خودشون رو بخواستن حفظ بکنن. همون که شما فرمودن مثلا امروز دیگه اون دنیا نیست، اون شرایط نیستش، اصلا تعریف فرق کرده. شما میده امروز اصلا تعریف استقلال با اونچه که ما در جوانی هم خود از دوران دانشجویی و اینا تعریف میگردیم متفاوت هستش. حرف هایی هم که این آقایون میزنن واقعا انقدر تکراری و نخلما شده است که آدم واقعا تعجب میکنه که اینا چرا نمیخوان یه مقداری در اون اندیشه های پوسیده خودشون تغییر بدن، یه مقداری با واقعیت ها آشنا بشن. همون حرف ها، همون حرف ها. و چقدر بانکمون در این قسمت قشنگ گفته شد و این حرف ها رو بذارید کنار دیگه، لاجه به اسرائیل و در اسرائیل در هر کشوریست که فعلا باز سازمان ملل هستش و حرفای نمیدونم تکسیب هولوکاست و غیره و غیره. ولی آقایون چون واقعا به معنی واقعی ارتجایی فکر میکنن، هنوز اون دنیای خودشون هستند و فقط این حرف ها رو میزنن که سری مردم عوام کشورهای مغرب افتاده و بعد از کشورهای اسلامی رو سری بدن. خوشبختانه در این جریانی مقداری حرفای مرسی همین آقای بانکمون و اینا بعضی از سرانی خونسا کردش این برنامه رو. و من فکر میکنم من چون در اینجا هستم، شاهد صحنه هستم، اعمالی که اینا انجام دادن، بستن خیابون ها، اینا رو فکر نمیکنن که وقتی که این خبرنگارایی که اومدن در حال وضع امام دیدن وقتی میبینن خیابون خلوت هیچ کس توش نیستش، اینا میدونن که برای چی این کار شده، برای اینکه مردم تظاهرات نکنن، مردم اقدامی نکنن و نمیخوان اینا واقعیت آشنا باشن. دنیای امروز با دنیای 1950 و بعدش فرق کرده.
آقای محسن میلانی، گفته‌های محمد مرسی رئیس جمهوری جدید مصر رو که الان آقای ملکی بهش اشاره کردن در تهران فصل مشترک‌هایی داشت با سمت‌گیری‌های ایران، مثلا در اون بخشایی که به ساختار شورای امنیت در سازمان ملل یا اسرائیل انتقاد می‌کرد، اما گفته‌هاش درباره سوریه متفاوت بود. چگونه ارزیابی می‌کنید؟ یعنی هم اون گفته‌هایی که در انتقاد به شورای امنیت بود و اسرائیل، همون بخشی از گفته‌هایی که به ویژه در مورد سوریه بود.
ببینید، من قبل از اینکه به سوالتون جواب بدم یک نکته مهمی رو بگم، چون آقای دکتر ملکی هم بهش اشاره کردن، آقای رنجبر هم گفتن، این مسئله وابستگی مسئله خیلی مهمیه و من به نظرم متاسفانه هم مسئله وابستگی و هم مسئله استقلال در ایران به اندازه کافی بحث نشده و طرز فکر ماها ایرانی ها به نظرم واقعا مال قرن 19 همه، حتی قرن 20 هم نرسیده در این باره. ببینید، هیچ کشور دنیا نمیتونه امروز استقلال کامل داشته باشه. یعنی حتی آمریکا که پرقدرت ترین کشور دنیاست، اگه نگاه کنید وضع اقتصادیش و پولایی که چینی‌ها تو این مملکت گذاشتن، بیلیون‌ها دلاره. وابستگی دو طرفه است و دنیا داره چند قطبی میشه. یعنی من با حرفای جناب آقای ملکی و رنجبر کاملا موافقم، ولی یه مسئله را من می‌خوام بهش اشاره کنم، اینی که درسته که دنیا عوض شده و درسته که مفهوم وابستگی این مفهوم قبلی رو نداره، ولی فراموش نکنیم که درجه‌های مختلف وابستگی وجود داره. و به نظر من اگر شما نگاه بکنید رشد اقتصادی و رشد سیاسی کشورها رو می‌بینید، اون کشورهایی که سعی کردن خودشونو کامل کامل از سیستم جهانی جدا بکنن، از لحاظ سیاسی و اقتصادی وضعشون خیلی خراب شده. یعنی به نظر من یک مقداری تو ایران احتیاج داریم وابستگی به سیستم جهانی داشته باشیم که بتونیم از این سیستم استفاده کنیم. متاسفانه ایدئولوژی جمهوری اسلامی یه ایدئولوژی آمریکا ستیزیه و اینا تمام مسائل رو در رابطه با این می‌بینن. به خاطر همینم من خدمتتون عرض کردم که این برنامه‌های کنفرانس درست کردن و رئیس جمهور مصر رو آوردن و نخست وزیر هندوستان رو آوردن، اینها مسئله ای رو برای ایران حل نمی‌کنه. اینا که اینقدر دارن صحبت از استقلال می‌کنن، اینها شما نگاه کنید وضع مصر رو. امروز دولت مصر هنوز که هنوزه داره سال 1 بیلیون دلار از آمریکا پول می‌گیره. دولت هندوستان که خودش یکی از مهمترین کسایی بوده که پشت این جنبش بوده، امروز رابطه خیلی خوبی رو با آمریکا داره. من نمیفهمم اینا چرا نمیخوان این مسئله رو ببینن. به نظر من دلیلش هم اینه که پایه‌های قدرتشون رو گذاشتن روی این مسئله آمریکا ستیزی و نمیخوان ایران وارد این جامعه بین‌المللی بشه، چون میدونن اگر وارد جامعه بین‌المللی بشه، این حکومتی که امروز در ایران هست رو نمیتونن نگهداری کنن. در رابطه با مسئله مصر، به نظر من آقای موسی نشون داده بسیار آدم باهوشیه که داره فکر میکنه در رابطه با مملکتش و اشتباهاتی رو که جمهوری اسلامی در این 30 سال انجام داده ایشون انجام نمیده. یعنی در داخل داره یه سری تغییرات خیلی مثبت به وجود میاره، قدرت ارتش رو یه مقداری کم کرده، ولی از لحاظ سیاست خارجی مصر به این نتیجه رسیده که اون سیاست‌های آقای مبارک باعث اون شده بود که مصر که مهمترین کشور عربیه بازیگر مهمی در منطقه نباشه. بنابراین امروز آقای مرسی تصمیم گرفته که باید رول تاریخی مصر دوباره به وجود بیاد و مصر بتونه نه فقط در مسائل عرب و اسرائیل بلکه در مسائل خلیج فارس و سوریه هم دخالت بکنه. به خاطر همین یه برنامه خیلی دقیقی داره، از یه طرف داره مخالفت میکنه با آقای اسد و میگه آقای اسد باید بره و درست هم میگه و تا زمانی هم که نره مسئله سوریه حل نمیشه، ولی از اون طرف به خاطر اینکه حقایق منطقه رو خوب میدونه و میخواد وارد بازی منطقه‌ای بشه صحبت از این کرده که باید یک کنفرانسی تشکیل بشه که در اون نه فقط ایران، نه فقط ترکیه و عربستان سعودی، بلکه مصر هم شرکت بکنن تا بتونن مسئله سوریه رو حل کنن. من به نظرم جمهوری اسلامی باید یه مقداری از درایت ایشون یاد بگیره و این صحبت‌هایی رو که این مرتب دارن ادامه میدن، صحبت‌های ضد آمریکا، صحبت‌های ضد اسرائیل، اینکه آقا اسرائیل باید نابود بشه، این حرفا رو بذارن کنار و به درد ملت برسن. ولی متاسفانه من خیلی خوشبین نیستم که اینا تغییر موضع بدن و از این معذرت می‌خوام این لغت رو استفاده می‌کنم، ولی از این مردم فریبی ما رو نجات بدن.
آقای رنجبر، جمهوری اسلامی ایران همیشه قید میکنه که برخلاف گفته سران آمریکا و غرب نه عامل که قربانی تروره و همزمان با اجلاس جنبش عدم تعهد اتومبیل‌های صدمه دیده بر اثر سوء قصد به جان دانشمندان هسته‌ای ایران جلوی محل اجلاس به نمایش گذاشته شده بود و آرمیتا رضایی نژاد دختر 5 ساله داریوش رضایی نژاد یکی از این دانشمندان فقید هسته‌ای با یک شاخه گل در محل اجلاس حضور داشت. تا چه حد این اقدام‌ها مؤثره برای نشون دادن این جنبه از وجهه ایران به کشورهای دیگه؟
تو عرض کنم که پروژه مظلوم نمایی از روزی که این نظام برپا شده جزئی از ذات وجودی این سیستم جمهوری اسلامی هست. شما ملاحظه بفرمایید که من موقعی که در ژنو ماموریت داشتم در اواخر دهه 60 مثلا در کمیسیون حقوق بشر، اینها به خاطر مظلوم نمایی یک سری از افرادی رو که از سازمان مجاهدین خلق در زندان‌های جمهوری اسلامی بریده بودن و در زیر دستگاه تباب‌سازی آقای عبدالله لاجوردی تباب شده بودن، این آقایون رو می‌آوردن ژنو و در کمیسیون حقوق بشر به نمایش می‌ذاشتن به عنوان سند مظلومیت جمهوری اسلامی و به عنوان اینکه ما قربانی ترور بوده‌ایم. در همون زمان که این نمایش توابین رو در کمیسیون حقوق بشر اینا ارائه میدادن، دستگاه ترورشون در خارج از کشور دکتر عبدالرحمن برومند، دکتر بختیار و همینطور حدود 160 فعال سیاسی رو در خارج از کشور ترور کردن و در همون زمان هم در داخل ایران هم صدها نفر از جمله مثلا کشتار پایان جنگ تابستان 1367 رو مثلا ادامه میدادن. کسی در مورد این نمیتونه شکی داشته باشه. ترور به هر شکلی به هر هدفی محکوم است، ولی این که سیستم از این موضوع استفاده ابزاری بکنه، یک روز توابین رو میبره در اون کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و استفاده ابزاری میکنه و امروز از این دختر خردسال استفاده ابزاری میکنه و امروز از اون خودرو اسقاطی استفاده ابزاری میکنه، به نظر من این فقط یک پروژه مظلوم نمایی کاذب بیش نیست. و این پروژه مظلوم نمایی من میتونم بگم از زمانی که این نظام پایه‌هاش ریخته شد، این پروژه مظلوم نمایی از اون موقع کلید خورده و هنوز که هنوز هست دارن از اون سرمایه خرج میکنن. به نظر من این تبلیغات نخنما دیگه اصلا مثل حنای بیرنگی هست که دیگه رنگی هم نداره.
آقای ملکی، به طور کلی این اجلاس چه نتایجی برای ناراضیان و منتقدان داخلی به بار آورد؟ سبب تجدید روحیه و افزایش اعتماد به نفسشون شد یا نه؟
این کنفرانس در مجموع در کلیت جز مسائل تبلیغاتی به ضرر این نظام تموم شدش، با اون کار بسیار بسیار زشت و زننده‌ای که در ترجمه صحبت‌های مرسی انجام دادن که خیلی خیلی مسخره و چیز بودش. به نظرم به طور کلی به خصوص موضع‌گیری که بانک مون گرفتش به نفع اپوزیسیون هستش و یک مقداری اینها رو هشدار کرد و بیدار کرد که می شود خواست و پاش ایستاد و مؤثر هم واقع خواهد شد.
آقای محسن میلانی، آمریکا هم از گفته های محمد مرسی در اجلاس عدم تعهد در تهران استقبال کرد و هم از گفته های دبیرکل سازمان ملل، در صورت که اسرائیل از دبیرکل سازمان ملل بانکیمون خواسته بود به ایران نره. برایند نگاه آمریکا به اجلاس تهران چه بود؟
من وقتی که نگاه میکنم موقعیت ایران و قبل از این کنفرانس با موقعیت ایران در حال حاضر، به نظرم که همونطوری که قبلا گفتم از لحاظ تبلیغاتی براشون یه موفقیت بود، ولی از لحاظ سیاسی یه سری مسائل جدید به وجود آورده. همونطوری که جناب آقای ملکی گفتن، این مسئله ترجمه صحبت آقای مرسی اگر حقیقت داشته باشه، من خیلی سعی کردم که خودم متن انگلیسیشو گیر بیارم، من تا این بود نتونستم گیر بیارم، ولی اگر این حقیقت داره و اینا تغییر دادن اینو، واقعا نه فقط کار اصولی نیست، کار خیلی احمقانه ایه. یعنی در زمانی که ما میدونیم هر آن شما میتونید برید تو اینترنت و هر اطلاعی رو میخواهید به دست بیارید، اینا اینقدر نمیفهمن، کشورهای دیگه، آدمهای دیگه میرن و اینو چک میکنن. بنابراین از لحاظ سیاسی مقداری اشکال خواهند داشت اینا سر مسئله صحبتهایی که آقای بانکیمون کرده، صحبتهایی که رئیس جمهور مصر کرده. ولی من دوباره برمیگردم به نکته اساسی که گفتم، اینا همه مسائل جزئیه به نظر من. مسئله کلی اینه که ایران امروز این تحریم‌هایی که اومده داره کمر اقتصاد ایران میشکونه و جمهوری اسلامی داره تمام سعی خودشو میکنه که بحث رو بکشه به مسائل دیگه. و تا زمانی که اینها بتونن بحث رو بکشن به این که آیا ما در رابطه با خلیج فارس باید چیکار کنیم، در رابطه با فلان کار چیکار کنیم، تا زمانی که بحث نیاد به این که جمهوری اسلامی چرا نمیتونه این تحریم ها رو یه طوری لیفت بکنه، تا زمانی که ما نیاییم بحث بکنیم جمهوری اسلامی باید جواب بده چی شد در این 30 سال اخیر از لحاظ اقتصادی، تا موقعی که بحث سر مسئله اقتصاد نیاد، سر مسئله مهم وضع بد ملت نیاد، به نظر من بحث‌های دیگه ای رو ما اگر ادامه بدیم در غایت به نفع جمهوری اسلامی. باید برگردیم به مسئله عمده که آقا چی شد و این پولایی که در این 8 سال اخیر 7 سال اخیر آقای احمدی نژاد داشته، اون پولا چی شد؟ مقدار زیادی ثروت نفت تو این 7-8 سال اخیر وارد ایران شده، ما ها نمیدونیم این چی شده، این پولا کجا رفت، این پولا آیا همش در داخل ایران بود یا مقدارش خرج شد برای سوریه، برای لبنان، این پولا کجا رفت، پولای بنیادها در ایران کجا داره میره، کی کنترل اینا رو داره، چرا دولت کنترل رو اینا نمیتونه داشته باشه. تا زمانی که ما این کارو نکنیم، بیایم بحث‌های فرعی رو بذاریم، من به نظرم جمهوری اسلامی پیروز خواهد شد.
آقای رنجبر، دستاوردهای این اجلاس برای ایران و هم کلا جنبش عدم تعهد چی بود، با توجه به کوششی که ایران داشت به ویژه برای ایفای نقش در حل بحران سوریه اونطوری که میگفت قبل از این کنفرانس و همینطور شکستن سد تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران؟
اگه اجازه بفرمایید من در ارتباط با صحبت‌های جناب میلانی یک چند نکته رو عرض بکنم. به نظر من بسیار بسیار نکته خوبی رو آقای میلانی مطرح کردن. درسته بایستی ما روی مسئله اقتصادی تاکید بکنیم، ولی جناب میلانی خودتون آگاه هستید که وقتی که یک سیستم غیر پاسخگو سر کار بیاد، خب معلومه که فساد جزی از ماهیت وجودی این سیستم هست. این که فقط تاکید بکنیم که خب این پولا چی شد، خب این ریشه ای کار مشخصه. تا زمانی که این سیستم حاکم هست، دستاوردش هم همینه. این یک نکته. نکته دوم این که این جمهوری اسلامی تمام تمهیداتی رو اندیشیده بود تا بتونه از این نشست بیشترین بهره برداری رو بکنه. و مثلا میگم یه مورد واقعا بسیار زننده‌اش این که آقای رستم قاسمی وزیر نفت در اجلاس میچرخید تا بتونه مشتری پیدا کنه برای نفت ایران، به خاطر خب همین مدیریتی است که آقایون در طول این 30 سال برای ایران تحمیل کرده. اولا این نکته رو من دوست دارم برای افکار عمومی روشن بکنم که تشکیل اجلاس غیر متعهدها در تهران هیچ ارتباطی به موفقیت دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی نداره. این اجلاس هر 3 سال یک بار در یکی از کشورهای عضو برگزار میشه و این یک چیز معمولی هست، همینطور که 3 سال پیش اون اجلاس در مصر برگزار شد و رئیس اون اجلاس در اون زمان آقای حسینی مبارک بود الان در زندان هست. هیچ کس هم نمیتونه پیش بینی بکنه که 3 سال آینده رئیس فعلی غیر متعهدها در زندان نباشه. و نکته مهمتر این هست که حتی در جنبه تبلیغاتش هم به نظر من جمهوری اسلامی موفق نبوده. شما ملاحظه بفرمایید که اصل این اسم این کنفرانس هست نشست سران جنبش عدم تعهد. این واژه سران رو من دوست دارم یه مقدار تاکید بکنم. شما ملاحظه بفرمایید از بین 120 کشور عضو این جنبش و همینطور 17 کشور عضو ناظر که قرار بوده در سطح سران شرکت بکنه، کمتر از 50% سران شرکت کردن. یعنی بقیه در حد معاون رئیس جمهور، حتی در حد معاون وزارت خارجه مثل مثلا عربستان سعودی در این سطح شرکت کرده، ترکیه اصلا شما ملاحظه فهم در چه سطحی شرکت کرده. و از طرف دیگه دو مهمان عمده این نشست، یکی آقای محمد مرسی رئیس جمهور مصر و یکی هم بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد بوده. برای اولین بار من احساس میکنم آقای بانکیمون در مقابل خامنه ای نشست چهره به چهره و وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد میکنه. به نظر من قابل توجهه. چه کسی جرئت میکنه تو ایران روبروی آقای خامنه ای واقعیت رو بگه؟ آقای احمد زیدآبادی یک نامه نوشت به آقای خامنه ای که آقای خامنه ای، آیا ما حق داریم به عنوان یک ایرانی در مورد مسئله هسته ای نظر بدیم یا نه؟ ایشون هنوز که هنوز در زندان هستن به خاطر یک نامه. ولی حالا جالبتر اینه که آقای محمد جواد لاریجانی ازش پرسیدن که خب شما چطوری هست که مثلا آقای محمد مرسی یک نظر بسیار مخالف در ارتباط با موضوع سوریه با جمهوری اسلامی داره؟ ایشون میفرمایند که
خب این نشان دهنده صدر ما هست. پس بفرمایید آقای محمد مرسی رو دستگیر بکنید، چون که موضعی مخالف موضع شما داشته. خیلی سعه صدر داشتن آقای لاریجانی که محمد مرسی رو دستگیر نکردن، اجازه دادن ایشون صحبتشون رو بکنن. پس بنابراین این دستاورد تبلیغاتیش هم به نظر من آنچنان چشمگیر نیست که بتونه واقعا جمهوری اسلامی این همه هزینه رو به دوش ملت گذاشت که بتونه اون بهره برداری تبلیغاتی هم بکنه. به نظر من اون بهره برداری تبلیغاتیش هم به اون حدی که خودشون تصور می‌کردن نبوده.
با سپاس از شما آقای درویش رنجبر، آقای محسن میلانی و آقای محمد ملکی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.